أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلقاء الاحتمالات الخمسة بشأنه. بحث ما در حجیت ظهور برای غیر مقصود بالافهام، حسب تفصیلی که محقق قمی رحمت الله علیه در مسئله دادند، او نمیتواند به ظاهر کلام متکلمی که قصد افهام او را نکرده است تمسک کند. مصنف قرار شد دقیقاً بررسی کند که چه احتمالاتی باعث احتمال مخالفت ظاهر بدوی با مراد واقعی متکلم میشه، ظاهر بدوی کلام با مراد واقعی متکلم میشه. ایشون زحمت کشیدند 5 احتمال رو در مسئله آوردند. ما اینها رو یک به یک توضیح دادیم، دست آخر هم دستبندی کردیم که اینجا همون دستبندی رو خدمت عزیزه تقدیم میکنم. و علاجی که شهید صدر برای این احتمالات نسبت به غیر مقصود بالافهام بیان میکند رو توضیح خواهم داد. ببینید، ما الان میخواییم از دریچه نگاه یک فردی که مقصود بالافهام نیست به مسئله بنگریم. او وقتی کلام متکلم رو میشنود، در ذهنش بدون معنایی به عنوان مراد جدی متکلم خطور میکنه، ظهور پیدا میکنه. اما خب او اگر قدری در خود تأمل کنه، می‌یابد که احتمال دارد این ظاهر اون مراد نباشه، به این جهت که اول میخوام 3 قسم بکنم. احتمال می‌دهد که اصلاً متکلم قصد افهام مراد خود رو نداره، بنایش بر این است که مراد خود رو در حاله ای از ابهام و جهل قرار بده. خودش 2 صورت داره: یا قصدش آن است که مرادش برای شنونده مجمل جلوه کنه، 1، یا حتی قصدش این است که اقراء به جهل بکنه، یعنی مرادش برای مخاطب به گونه دیگری جلوه کنه. هر 2 فرض قضیه برمیگرده به این که متکلم قصد افهام مراد خود رو ندارد، حال چه بخواد مستمع رو در تردید رها کنه یا چه بخواد به او معنایی که مراد خود نیست القا کنه. مثل مواردی که فرد میخواد توریه کنه، در توریه ما در واقع مرادمون یک چیزه، اما کلام رو به گونه ای میچینیم که ظاهر این کلام متفاوت بشه با مراد واقعی ما. مثلا میگیم که خدا زید رو رحمت بکنه و قصدمون، مراد جدیمون، طلب رحمت الهی است برای زید که خب منافاتی با حیات او نداره، اما این رو به گونه ای القا میکنیم، این طلب رحمت رو به گونه ای القا میکنیم که مستمع گمان ببرد ما خبر از مرگ زید میدهیم، خبر از فوت زید میدهیم. بسیار خوب، پس اولین احتمال این است که او، یعنی متکلم، آمدن نمیخواهد مراد خود رو افهام کنه، به مستمع تفهیم کنه. این 1. 2، احتمال می‌دهد که متکلم قصد افهام مراد خود رو دارد، منتها نه با این کلام به تنهایی، بلکه با اعتماد بر قرینه منفصله، با اعتماد بر قرینه منفصله. یعنی در واقع این کلامی که از زبان او صادر می شود بخشی از مراد او را افهام می کنه، بخش دیگر رو باید منتظر بود تا قرینه ای از سوی متکلم به دست بیاد و بر اساس اون پازل مراد متکلم تکمیل بشه. امروز میگه اکرم العلماء، تو باید منتظر باشی چون مولا میخواد قید عدالت علما رو بعدن القا کنه. فعلا به شکل مطلق میگه اکرم العلماء، مرادش فقط اکرام علمای عدوله، مقصود و مطلوبش فقط همینه. خب این هم دو. سه، این که احتمال میدهد، این غیر مقصوده بالافهام، بحث ما دیگه، احتمال میدهد غیر مقصوده بالافهام که متکلم قرینه متصل به کلام آورده است اما برای او مکشوف نشده، برای او مکشوف نشده. قرینه متصلی که مراد او از کلام او رو برخلاف ظاهر این کلام با قصد نظر از قرینه روشن میکنه، در حالی که این قرینه متصل برای غیر مقصود بالافهام آشکار نشد. حالا تو این فاز سه جور میشه احتمال گنجوند، سه جور. چطور احتمال میده وجود قرینه متصله غیر مکشوف نزد خود را؟ یک، احتمال غفلت، احتمال غفلت مستمع، این اولین احتمال. احتمال میدهد که شاید قرینه متصل در کلام متکلم بود اما او دقیق نشنید، غفلت کرد. دو، احتمال وجود قرینه متصله بین الاثنینی، احتمال وجود قرینه متصله بین الاثنینی، قرینه ای که بین متکلم و مقصود بالافهامش معلوم آشکار اما برای این فردی که غیر مقصود بالافهام هست آشکار نیست. سه، مربوط میشه به کلامهایی که راوی داره، واسطه داره. احتمال میده راوی آمدانه قرینه متصله رو برای او نقل نکرده. مولا کلامش قرینه متصله داشت، یکی العدول به اکرم العلماء ملحق کرده بود اما راوی نقل نکرده. در واقع ما اگه بخواییم بحث و مثال پیاده کنیم، وقتی مولا میگه اکرم العلماء و این کلام رو غیر مقصود بالافهام میشنود، یا احتمال میدهد که مولا اراده کرده واقعا وجوب اکرام علمای عدول رو اما بناش نیست اون مراد واقعی خودش رو القا کنه، بناش نیست، این میشه احتمال اول. یا اینکه بناش هست افاده کنه مراد واقعی خود را که وجوب اکرام علمای عدول، اما فعلا نمیخواد به نحو کامل بیان کنه، به نحو کامل، بلکه میخواد با اعتماد بر قرینه منفصله بعدن بگه همه علما واجب الاکرام نیستند، فقط علمای عدول. این هم میشه دو. یا احتمال میدهد که مولا اساساً گفته اکرم العلماء العدول، یعنی قرینه متصل رو آورده اما این قرینه متصل برای او مکشوف نیست، مکشوف نیست. یعنی در واقع مولا در مقام اثبات همین مطلب رو افاده کرده، در مقام اثبات افاده کرده وجوب اکرام علمای عدول رو. اما این قید عدول برای این غیر مقصود بالافهام مکشوف نشده. چرا؟ یک، احتمال میده متکلم مثلا گفت اکرم العلماء العدول، اما اون لحظه گفتن کلمه عدول حواسش پرت شد، غافل شد. دو، احتمال میدهد که مولا قید عدول رو با یک قرینه مورد توافق با مقصود بالافهام افاده کرده، القا کرده. یعنی قبلا بهش گفته هر وقت سخن از اکرام و اطعام و تعظیم علماست حواست باشه، من فقط علمای عدول رو شایسته این میدونم، غیر عدول اصلا از نگاه من اکرام نشوند، اطعام نشوند، تکریم و تجلیل نشوند بهتر. وقت اینجاست وقتی میگه اکرم العلماء به جهت اون توافقی که شده، مقصود بالافهام وجوب اکرام علمای عدول رو میفهمه، غیر مقصود. اینم دو. سه، احتمال میدهد که متکلم گفته است اکرم العلماء العدول، اما راوی این خطاب برای غیر مقصود بالافهام کلمه عدول رو عامدانه حذف کرده. مصلحتی میدیده که نگه مولا با قید عدول وجوب اکرام رو انشاء کرده. خب حالا این پنج احتمال، سه احتمال بود که احتمال سومش شد سه تا، مجموعا میشه پنج احتمال. این پنج احتمال رو اگر بخوایم غیر مقصود بالافهام بتونه ظاهری که از کلام متکلم در ذهنش شکل میگیرد تا پای مراد متکلم، مراد واقعی او بنویسد و بر اساس این ظاهر بدوی کلام مراد واقعی متکلم رو کشف بکنه، باید این پنج احتمال تک به تک نفی بشه، تک به تک نفی بشه. یعنی جوری بشه که هیچ کدوم از این پنج احتمال نتواند مانع تمسک غیر مقصود بالافهام به ظاهر کلام متکلم بشود در مسیر کشف مراد او. بعد به طریقی ما این احتمالات رو دفع بکنیم، کنار بزنیم. خب یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. احتمال اول، احتمال این است که متکلم اصلا قصد تفهیم مقصود خود رو ندارد. اگر جوری تونست از طریق واقع احراز بکنه مثلا که نه متکلم واقعا در مقام تفهیمه، اونم تفهیم مرادش با همین شخص کلامش، نه اینکه بخواد بعدن بگه، هر کدوم از این احتمالات رو تونست به وجدان دفع بکنه، یعنی علم کسب بکند، خب مشکلی نیست. اما اگر نتونه این احتمالات در حقش باقی بمانه، باید فهم او بر اساس قوانین عقلایی باشه، چون متکلم هم در همین نظام بر حسب ظاهر حال او سخن میگه و حرف میزنه. باید یک سری توجیهات عقلایی پیدا کنه که بتونه بر اساسش اون احتمالات پنجگانه را نفی بکنه. به تعبیر دیگه باید یک سری اصول عقلایی به دست بیاورد که بتواند بر اساسش این پنج احتمال رو کنار بزنه، ظاهر کلام متکلم رو مراد واقعی او تلقی کنه. و از اونجایی که اصول عقلایی مبتنی بر اماراتند، اماراتی که مفید کشف ظنی اند لااقل، از همین جهت باید بگردیم ببینیم آیا حیثیت کشفی به تعبیر مصنف اماره ای در قضیه هست نسبت به تک تک این احتمالات پنجگانه، که این احتمالات رو برای ما کنار بزنه و بتواند هموار بکند مسیری را که بر اساسش ظاهر کلام و تکلام پای مرادش بنویسیم یا نه. اما احتمال اول این بود که متکلم اصلا قصد افهام مراد خود رو نداره و میخواد متکلم رو یا به اشتباه بیندازد یا در حالت شک و تردید رها کنه. خب این یک اصل عقلایی پشتش هست، اون هم مبتنی بر ظاهر حال متکلمه. ظاهر حال متکلم ظن به این نکته را ایجاد میکند که او در مقام اخفاء مراد خود نیست، بلکه در مقام افهام مراد خود است. یعنی در نظامات عقلایی یا کسی اصلا سخن نمیگوید یا اگر سخن گفت در مقام تفهیم مراد خود هست، در مقام تفهیم مراد خود هست. این نکته است که بر اساس روش و شیوه عقلا می شود بیان نمود و در واقع سیره و بنای عقلا این است که هر متکلمی را که در حال سخن گفتن ببینند، در حال تکلم بیابند، او را در مقام تفهیم مراد خود فرض می کند. بر اساس اینکه ظاهر حال متکلمی این است که غرض او از تکلم تبیین مراد اوست، نه صرفا سخن گفتن. مثلا خب احتمال دومی که در قضیه وجود داشت این بود که احتمال میدادی متکلم اعتماد بر قرینه منفصل کرده باشه. خب این هم همونطور که قبلا گفتیم برخلاف سیره عقلاست، برخلاف سیره عقلاست. عقلا معتمده و قرائن منفصل نیستن مگر به ندرت، به جهت مصلحتی یا به جهت مشکلی. بر همین اساس باز میشه به اصل عقلایی مبتنی بر ظاهر حال متکلم تمسک کرد. ظاهر حال هر متکلم عقلایی این است که کلام خود رو با اعتماد بر قرینه منفصل القا نمی کنه. به بیان دیگر ظاهر حال هر متکلمی آن است که مراد خود رو به شخص کلامش بلایست، با خود همین کلامی که از زبانش در حال خروج هست به نحو کامل تبیین کنه، نه اینکه بخواهد مرادش رو در طی مثلا دو یا چند کلامی که با فاصله از او القا می شود به نحو کامل تفهیم کنه به مخاطب. این هم دو، یعنی باز ما بر اساس ظاهر حال متکلم ظن پیدا میکنیم به عدم اعتماد او بر قرینه منفصل. سه، احتمال غفلت بود، غفلت شنونده، اینکه مستمع غافل بوده باشد از قرینه متصله. خب بارها گفته ایم که عقلا اعتنایی به احتمال غفلت نمی کنند، به جهت غلبه التفات در انسان احتمال غفلت رو کنار می نهند. اینجاست که اصالت و عدم القفله به داد غیر مقصود بالافهام می رسه. چهار، احتمال اعتماد متکلم بر قرینه متصله بین الاثنینی، بین الاثنینی خصوصی. خب این نکته اصلی است که بر اساسش تفصیل داده شده است در کلام قمی بین مقصود و غیر مقصود. ببینید این احتمال رو هم مصنف بر اساس ظاهر حال متکلم دفع میکنه. ظاهر حال متکلم آن است که بر قرینه خصوصی اعتماد نکرده است، بلکه بر اساس اسالیب و روش‌های عمومی محاوره سخن گفته است، نه از طریق ویژه و خاصی که فقط و فقط نزد او و مقصود بالافهام او وجود دارد. به هر حال ظاهر حال متکلمین عقلایی آن است که به نظامات عمومی عقلایی عمل بکنند، به روش‌های عمومی عقلایی تفهیم مقصود خود کنند، نه به روش‌های خصوصی و ویژه، روش‌های محرمانه کنند. خب این هم چهار. پنجمین احتمالی که در قضیه هست این است که احتمال میدیم راوی کلام متکلم آمدانه قرینه متصله کلام او رو برای ما روایت نکرده باشه، که خب این رو هم بیشتر اشاره کردیم. هر کسی که روایت کلام دیگری رو میکنه در ضمن شهادت هم میدهد که تمام قرائن دخیل در فهم مراد او رو آورده است، تمام قرائن دخیل در فهم مراد او را آورده است. یه همچین شهادتی رو با خود دارد و فرض آن است که راوی ثقه است، پس شهادت ثقه وجود دارد که تمام قرائن متصل دخیل در فهم متکلم، تمام قرائن احتمالی دخیل در فهم مراد متکلم در روایت او منعکس شده. این هم از این. خب بخونیم چند خط باقی مانده رو. و حجیت و ظهور فی حق غیر سامع، حجیت ظهور در حق غیر شنونده، ممن بیان غیره، از کسانی که لم یقصد افهامه، مقصود به افهام نیستند. تتوقف این حجیت بر وجود حیثیات کشف مبرر، این توجیه کننده، لإلقاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، این لإلقاء متعلق است به مبرر. سابقا گفتیم که حیثیات همون امارات، در واقع امارات کاشف ظنی حداقل، متوقف است بر وجود امارات کاشف، امارات کاشف اندل اقلا، اقلائیتن صفت دوم حیثیات، صفت اولش مبررتنه. حیثیات یعنی امارات اقلائی کاشفه. خب این تا اینجا مبررتن که این امارات، این حیثیات توجیه کنند القاء احتمالات پنجگانه را در مورد غیر مقصود بالافهام. این به شأنه متعلق به القاست، این در مورد غیر مقصود بالافهام. خوب بود مصنف به جای اقلائیتن میگفت اقلائیان، وقت میگفتیم حیثیات کشفی که توجیه میکند، توجیه اقلائی القاء احتمالات پنجگانه را در مورد غیر مقصود بالافهام. اما خب چون گفت اقلائیتن باید صفت حیثیات بگیریم و چه دیگری نداره. وحیه یعنی این حیثیات پنجگانه برای نفی اون احتمالات خمسه، وحیه یعنی این حیثیات کشف موجود است فعلا بالفعل به بیان آتی، یعنی خیلی راحت میتونه غیر مقصود بالافهام این پنج احتمال رو بر اساس روش و سیره اقلا نفی بکنه، بر پایه اصول اقلایی نفی بکنه. عمل احتمال الاول، احتمالی که متکلم در مقام افهام مراد خود نباشه، فیونفا نفی میشه به ظهور حال متکلم در این که او در مقام تفهیم مراد خود به کلامش هست. متکلم در نظامات اقلایی یا سخن نمیگه یا یه سخن بگه در مقام تفهیم مراد خود. خب اولین موردی است که ما به ظهور حال متکلم تمسک میکنیم، حواستون باشه رصد کنید. و عمل احتمال ثانی، احتمال اعتماد بر قرینه منفصله، و یونفا به ظهور، این هم میشه دومین مورد که به ظهور حال متکلم تمسک کردیم، به ظهور حال متکلم در این که انما یقوله یریده، عبارت گنگی، انما یقوله الانه، انما یقوله الانه یریده، اونی که الان میگه مراد اوست. خوش توضیح میده، ای ان فی مقام تفهیم مرادهی به شخص کلامه، یعنی متکلم در مقام تفهیم مرادشه با خود همین کلام، نه با دو یا چند کلامی که منفصل از همند، با خود همین کلامی که از زبان او داره در میاد. و این معناش این است که هیچ قرینه منفصله ای در کار نیست بر حسب ظاهر حال متکلم. خب پس مشخص شد دیگه، انما یقوله الانه یریده، نه این که انما یقوله الانه و سیقوله بعدن یریده. خوب دقت بکنید، ظاهر حال متکلم در این است که ما یقوله الانه یریده، لا انما یقوله الانه و ما سیقوله بعدن یریده. خب عمل احتمال الثالث و ینفا به اصالت عدم القفله، احتمال قفلت که با اصل عدم قفلت کنار زده میشه. در واقع اماره قلبه انتباه میاد وسط. و عمل احتمال رابع و هو ما ابرزه المفصل، که قمی باشه، تفصیل دهنده قمی بود دیگه، آن چیزی که او ابراز کرد. و ینفا این احتمال نفی میشه باز به ظهور حال متکلم، سومین موضع تمسک به ظهور حال متکلم، ظهور حال متکلم عرفی فی متعلق به ظهور در استعمال ادوات عرفیه برای تفهیم، در استعمال ادوات عرفیه برای تفهیم و ظهور حال متکلم در جری وفق اسالیب و روش های تعبیر عام و جریه عطف بر استعمال وفق اسالیب تعبیر العام، یعنی مطابق با موافق با روش های بیان عمومی، روش های تبیین عمومی. ظاهر حال هر متکلم این است که از ادوات عرفی و روش های عمومی تبیین استفاده میکنه. خب نکته اصلی همین قسمت، یه انتقاد راجع به هم یه تیکه بکنم، ولی باقیش چون محل بحث ما نیست فعلا سکوت میکنه. ببینید این که ایشون داره میگه که ظاهر حال متکلم آن است که از ادوات عرفی تفهیم بهره بگیرد و بر اساس روش های عمومی بیان سخن بگه، هیچ منافاتی با این ندارد که متکلم بر قرینه بین الاثنینی اعتماد کرده باشه. بر قرینه بین الاثنینی، یعنی فرض بگیرید این که مثلا من به پسرم گفته باشم که هر وقت گفتم نان مقصود نان سنگکه، و بعد دیگه در دفعات بعدی فقط به او بگویم نان بیار، کاملا عقلایی است، هیچ منافاتی با استعمال ادوات و عرفی تفهیم ندارد، هیچ منافاتی با اسالیب تعبیر و تبیین عمومی ندارد. این همین قضیه در احادیث هم هست، ممکنه امام به زراره فرموده باشند که هر عبدی که بابت کفاره قرار است عتق شود عبد مؤمنه، رقبه مؤمن است. بر همین اساس وقتی که زراره خدمت حضرت میرسه و احکام رو اخذ میکنه، هر جا حضرت سخن از کفاره ای که با عتق رقبه محقق می شود به میان می آورند، او حمل بر رقبه مؤمنه می کنه. اما ما و شما این کلام رو وقتی می شنویم متوجه اون قضیه نیستیم، متوجه اون قرینه بین الاثنینی بین الامام و زراره نیستیم، و هیچ هم منافاتی با استعمال ادوات و عرفی تفهیم ندار. واقعا برای اختصار در کلام مفید هم هست که قرائن بین الاثنینی توافق بشه بر همون اساس. بله اگر میخواد از ذکر روش نامتعارف استفاده کنه در القاء قید، حق با شماست، بگیم از روش های مثلا متعارف باید بهره گرفت، اما خب او هم چی کاره نمیخواد بکنه، نهایت قبلا توافقی کرده که هر وقت اینجور گفتم اونجور بفهم. خب و عمل احتمال الخامس، اما احتمال پنجم، فینفا به شهادت ناقل، نفی میشه به شهادت ناقل ولو شهادت ضمنی. قبلا هم داشتیم این مطلب رو، به عدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصه فی المراد، به این که حذف نکرده است آنچرا که دخالت دارد در فهم مراد، این فی متعلق به دخله، آنچرا که دخیل در فهم مراد متکلم است، من القرائن الخاصه بیان ما له دخله. سابقا هم اشاره کرده بود در چاپ‌های ما صفحه 205 می‌فرمود که وفی هذه الحاله یمکن نفی به شهادت راوی المفهومت من کلامه ولو ضمناً بانه فلان. یادی قید ولو ضمننش تو ما یه مناقشه کردیم توش که ولو دیگه نمیخواد، ضمنن شهادت ضمنیه به طور عادت و معمول. به عدم متعلق به شهادته، متعلق به شهادت. القول الثانی، قول دوم. بریم سراغ بحث اینم بگم بعد ردشم. خب فرض همین است که راوی ثقه است دیگه، اگه راوی ثقه باشه دیگه بحث نداریم. فرض اون است که ما با راوی ثقه مواجهیم، شهادت او میشه شهادت ثقه. اما تفصیل دوم، تفصیل دوم در بحث حجیت ظهور که در واقع میشه گفت تفصیل سومه، با توجه به تفصیلی که در حلقه ثانی آمد، یکی اونجا، دو تا اینجا، سه تا، این سومین و آخرین تفصیلی است که مصنف در باب حجیت ظهور بیان میکنه. برخی این تفصیل رو نسبت دادن به محقق کلباسی، محقق کلباسی. حالا تو چقدر این صحت درست باشه، اصلا اون چه که خاطرم هست از وقتی که رسائل میگفتیم، اون تا تفصیل به هر حال قابل شنیدنیست، در خور اعتنایست. من قبل از این که بخوام وارد تفصیل محقق کلباسی بشم، یک نکته به عنوان مقدمه خدمت عزیزه تقدیم کنم بعد تفصیل ایشون. ببینید، ظاهر کلام نسبت به مراد متکلم یک اماره نوعی اقتضایی است. به این تعبیر خوب دقت بکنید. اماره نوعی یعنی اماره ای که در نوع موارد، در نوع موارد برای عقلا افاده زن میکنه. اقتضایی یعنی مقتضی زنه، به شرط اینکه مانعی در قبالش نباشه. پس این که میگیم نوعی از این جهت که در نوع موارد، در نوع موارد مفید زنه. این که میگیم اقتضایی یعنی اینکه مقتضی زن است، به شرط اینکه مانعی در مقابلش قد علم نکنه. گاه تعبیر میکنن به اماره عامه نوعی اقتضایی. اماره عامه میگیم یعنی نزد همه عقلا اماریت داره، نوعیست یعنی در نوع موارد برای عقلا مفید زن. اقتضایی یعنی اینکه مقتضی زن است لولل مانع. البته نوعی و اقتضایی در واقع ناظر به یک حقیقت، اگه اهل دقت باشید، نوعی بودن و اقتضایی بودن این دو وصف ناظر به یک حقیقته، چون اقتضایی است در نوع موارد مفید زنده. خب حالا با عنایت به این نکته، دوستان دقت لابود دارند که خیلی وقتها هست که ظاهر کلام متکلم بالفعل زن به مراد متکلم نمیدهد. مثلا نشانه ای، اماره ای در دسته که نشان میده متکلم معتمد بر قرینه منفصله میخواد مراد کاملش رو القا کنه، معتمد بر قرینه منفصله، به جهت مثلا روشی که تا الان از او سراغ داریم که او یک دفعه نمیگه اکرم العلماء العدول، در دو مرحله میگه اکرم العلماء و بعد میگه و مقصودی من العلماء العدول. مثلا با عنایت به این نکته، ما دیگه برامون از ظاهر کلام متکلم زن به مراد او حاصل نمیشه، زن به مراد او حاصل نمیشه. چون یک نشانه و اماره یافته ایم که او معتمد بر قرینه منفصل. مرحوم محقق کلباسی آمده اینجور تفصیل داده، گفته که اگر ظاهر کلام متکلم مفید ظن فعلی به مراد او بود، که هیچ بحثی نیست، این ظاهر حجت در مراد متکلم، اما اگر به جهت وجود اماره ای بر خلاف ظاهر، مثل همون روش مرسوم متکلم در اعتماد بر قرائن منفصل که عرض کردم، اما اگر اماره ای بود بر خلاف ظهور کلام متکلم، خود حال متکلم ظهور در این دارد که ظاهر کلام او مراد اوست، یعنی خود ظاهر حال متکلم یه اماره است به نفع مراد بودن ظاهر کلام او، در مقابل این اماره یه اماره دیگری پیدا شده که حکایت از این دارد که مراد متکلم ظاهر کلام او نیست. خوب دقت بکنن دوستان من، این اماره ای که ما اینجا ازش بحث میکنیم در مقابل ظهور، یک اماره ای باید باشه که معتبر اندل اقلا باشد اما معتبر اندل شارع نباشه. به این نکته دقت بکنن، ولی اگر بخواد معتبر اندر شارع باشه، مثلا خبر ثقه‌ای برسد که امام مثلا ظاهر کلامش رو اراده نکرد، یه همچین اماره معتبری کار به تعارض میکشه و اصلا حتی کسانی که با محقق کلباسی همسو هم فکر نیستند هم اینجا متوقف میشند، بلکه چه بسا خبر ثقه رو مقدم کنند بر ظاهر کلام امام. سخن در جاییست که یک اماره ظنی مخالف با ظهور شکل بگیره که نزد عقلا قابل اعتنا باشه اما نزد شارع مقدس فاقد اعتنا، مثل قیاس. مولا این دفعه گفته اکرم العلماء، ظاهرش وجوب اکرام همه علماست، اما دفعه قبل که او هوس اکرام علما کرده بود تأکید کرده بود که من فقط علمای عدول رو واجب الاکرام میدونم. خب اینجا قیاس شکل میگیره که شاید این دفعه هم مثل قبلی فقط و فقط وجوب اکرام علمای عدول رو خواسته است، نه هر عالمی رو. قیاس از نگاه عقلا قابل اعتناست اما از نگاه شارع مقدس فاقد اعتبار، کل عدم. سخن در این جور موارده. حالا این دو تا اماره که به جان هم افتادند و در مقابل هم هستند، این دو تا اماره از دو حال خارج نیستند، یا اینکه در یک ترازند، هم سطحند، مساویند، این یک. اینجاست که مستمع شنونده ظن فعلی به مراد متکلم پیدا نمی کنه، چون یک اماره میگه ظاهر مراد متکلم است، یک اماره هم حسب فرض میگه ظاهر مراد متکلم نیست، او بین میماند، دچار شک فعلی میشه. گاه اون اماره مخالف ظاهر اقواست، این هم دو اقواست، یعنی موجب می شود که مستمع شنونده ظن به خلاف پیدا کنه، ظن به این پیدا کند که ظاهر کلام مراد متکلم نیست، ظن به این پیدا کنه. پس قضیه دو صورت پیدا میکنه، یا این دو اماره، اماره ظاهر و اماره که خلاف ظاهر، مساوی هستند، مکلف مبتلا به شک میشه، شک در مراد متکلم، یا اینکه اون اماره مخالف اقواست، اینجا شنونده شک پیدا میکنه، شک فعلی در مراد متکلم، یا اینکه اون اماره مخالف ظاهر اقواست، اینجا باعث می شود که شنونده ظن به عدم اراده ظاهر کند، ظن به این پیدا کند که مراد متکلم ظاهر کلام او نیست. حالا اینجا دو جور میشه حکم کرد. حالا مراد محقق کلباسی کدام است نمیدونم، اما شیخ هر دو صورت رو گفته، شهید صدر هم به تبع شیخ گفته و اساسا اصل این تفصیل رو شیخ در کتاب رسائل نقل کرده است که امثال شهید صدر آوردند. اینجا میشه گفت که اگر ظاهر کلام ظن فعلی به مراد متکلم ایجاد نکرد، این ظاهر حجت نیست. یه تفصیل. پس تکلیف مشخص شد. اگر ظاهر ظن فعلی به مراد متکلم ایجاد کرد، این ظاهر حجت است. و اگر ایجاد نکرد، حجت نیست. معیار ظن فعلی. یه جور دیگه هم میشه تفصیل داد. و اون این که بگیم اگر ظن به عدم اراده ظاهر از سوی متکلم حاصل شد، ظاهر کلام حجت نیست. در واقع شرط این نیستش که حتما ظن فعلی به اراده ظاهر حاصل بشه، بلکه اگه ظن فعلی به عدم اراده ظاهر حاصل شد، حق تمسک به ظاهر نداره. حق تمسک به ظاهر نداره. در واقع بین این دو شکل تفصیل این فرق هست، اگه دقت بکنید، که در شکل اول تفصیل ظن فعلی شرط حجیت ظهوره، ظن فعلی به اراده ظاهر، ظن فعلی به اراده ظاهر شرط حجیت ظاهر. اما طبق شکل دوم تفصیل، ظن فعلی به عدم اراده ظاهر، ظن فعلی به عدم اراده ظاهر مانع حجیت ظاهر، مانع حجیت ظاهر. شاید مطلب روشنه. پس مراجعه به این ورق قصه تفصیل دو جور میتونیم حرف بزنیم. بگیم آقا هر جا ظاهر مفید ظن فعلی نبود حجت نیست، یا بگیم نه ظاهر حجت ولو مفید ظن فعلی نباشه، به شرط اینکه ظن به خلاف برای مستمع حاصل نشه، ظن به اینکه ظاهر مراد او نیست. خب این هم تفصیل محقق کلباسی رحمت الله علیه. تفصیلی که محقق کلباسی اینجا میده، اگر دقت بکنید، تفصیل در اصل ظهور نیست، تفصیل در حجیت ظهور، حجیت عقلایی ظهور، اونم نه حجیت شرعیش. یادتون هست که گفتم تفصیل رو به سه شکل میشه داد در بحث حجیت ظهور. در اصل ظهور بگیم اینجا ظهور هست، اونجا ظهور نیست. دو، در حجیت ظهور که خودش بر دو قسمه، حجیت عقلایی و حجیت شرعی. این تفصیلی که محقق کلباسی میده مربوط میشه به حجیت عقلایی ظهور که خب مورد امضای شارح هم واقع شده. مصنف میفرماید که فرمایش محقق کلباسی قابل توجیه از این جهت که به هر حال حجیت ظهور که حکم تعبدی نیست، بلکه مثل همه بناعات و اصول عقلایی مبتنی بر کاشفیت، مبتنی بر حیثیت کشف، ملاکش کشف از مراد متکلم. خب در وقتی که این کشف حاصل نشه، یا حتی بدتر کشف معکوس حاصل بشه مبنی بر این که مراد متکلم ظاهر کلام او نیست، چطور می شود توجیه کرد حجیت ظهور را؟ در واقع انگار حکم مترتب باشه در حالی که ملاک موجود نیست. ملاک حجیت ظهور کشف ظنیه، از اراده ظاهر است از سوی متکلم. و وقتی که این کشف برای من به جهت اینکه اماره برخلاف ظاهر به دستم رسیده است تحقق نیافته، چطور میتونه ظاهر در حق من حجت تلقی بشه؟ بخوره بخونیم تطبیقی بشه قصه. القول الثانی، قول دوم، این تفصیل دوم، تفصیلی است که شیخ انصاری در کتاب فرائد الاصول، همین چاپ‌های کنگره، جلد 1 صفحه 170 نقل میکنه از بعضی از متأخرین که خب میگن محقق کلباسی است. و توضیح ان ظهور الكلام یقتضی به طبع حصول الظن على الاقل، ظهور کلام مقتضی است به طبیعت خود، از همین جهت میگیم اقتضایی نوعی، ظهور کلام یقتضی به طبع حصول الظن على الاقل، حد اقل، حد اکثر اطمینانه. یه وقتایی هست که ظاهر کلام اطمینان به مراد متکلم میده، یه وقتایی اینجوریه، یه بسته به شرایط. به ان مراد المتکلم هو المعنى الظاهر، این به ان متعلق به ظنه، ظنه به این که مراد متکلم معنای ظاهر است. لانه این ظهور کلام، لانه این ظهور کلام اماره ظنی کاشف از مراد متکلم، ذالک بخوره به مراد متکلم. پس اگر حاصل نشود اماره ظنی بر خلاف این ظهور کلام، ذالک بخوره به ظهور کلام، حواستون جمع باشه، اگر اماره بر خلاف ظهور کلام پیدا نشود، اثر میکند ظهور در آنچه که مقتضی آن است. ظهور مقتضی چی بود؟ ظن. پس بالای ما یقتضی بنویسید ظن. اثر میکند ظهور در ظن، یعنی در واقع ظهور از حالت اقتضا خارج میشه، وارد فضای فعلیت میشه، بالفعل افاده ظن میکنه، و یعنی سلیستر ظهور مفید ظن فعلی میشه. ببینید مقتضی یعنی مقتضی اثر. وقتی مقتضی در مقابل مانع قرار نگیرد به مقتضا یعنی به اثر ختم میشه. وقتی میگن مقتضی مؤثر واقع شد یعنی به اثر ختم شد، یعنی اگه شرطی داشت محقق شد و مانعی هم در مقابلش قرار نگرفت، مقتضی باشه، شرطش هم باشه، مانع هم نباشه، کار به تأثیر میکشد، کار به اثرگذاری میکشد. مقتضی موجد مقتضا یعنی اثر خواهد بود. پس هرگاه نسبت به مقتضی کلمه تأثیر آمد، اثر المقتضی، این معناش این است که اثر از حالت اقتضایی خارج شده، فعلی شده، محقق شده، مقتضی در حد اقتضا نمانده بلکه به ساحت فعلیت راه بده، که این شرطی اگر میخواست محقق شده و مانعی هم اگر در مقابلش قابل فرض بود این مانع محقق نشده. حواستون به این تعبیر باش. و حصل از ظن الفعلی، واو میشه تفسیر اینجا، و حصل عطف تفسیری بر اثر است. وقتی که ظهور اثر بکنه در مقتضای خود، حاصل میشود ظن فعلی به مراد. و ازا حصلت امارتون ظنیتون علی الخلاف، اما اگر اماره ظنی بر خلاف ظهور قائم شد، اماره معتبر عند العقلاء باشد اما معتبر عند الشارع نباشه، علل خلاف حاصل شود اماره ظنی بر خلاف، باب مفاعل است، یعنی ظن به مخالفت مراد متکلم با ظاهر کلام او، یعنی این وقعت تزاهم، و واقع می شود تزاهم بین الامارتین، بین دو اماره، اماره ظهور از یک طرف، اون اماره مخالف ظهور هم از طرف دیگر. تزاهم از این جهت ایشون میگه که هر کدوم از اینها مقتضی یه چیزند. ظهور میگه مراد ظاهر، مقتضی ظن به اراده ظاهر، اماره مخالف مقتضی ظن به عدم اراده ظاهر. فقط لا یحصلو، این قد تحقیقه، قد تحقیق، آقای صد قد تحقیق زیاد سر مزاره میاد. پس به تحقیق حاصل نمی شود حین ازنین، حین حصول امارت زنیت علا خلاف ظهور، خط بالا حاصل نمی شود. زن فعلی به چی؟ به اراده متکلم معنای ظاهر کلامش را. این که میگه زن فعلی در مقابل زن اقتضایی شأنی است. خب مقتضی زن هست، اما خب این زن تا حد اقتضا باقی میمونه، دیگه به فعلیت نمیرسه. بلکه قد یحصل، این قدی که ایشون اینجا میفرماد قد تقلیله به نظر بنده، اون قبلی قد تحقیقه چون فرض تزاحم هست، این قد بعدی قد تقلیله. من اینجور میفهمم، حالا یعنی باید اینجور باشه، حالا صدرم اراده نکرده باشه، قاعدش اینه. بل قد یحصل، بلکه گاهی حاصل می شود زنده بر خلاف ظهور. زنده بر خلاف ظهور این زنده به این که ظاهر کلام مراد متکلم نیست. چطور زنده بر خلاف ظهور حاصل می شه؟ تأثرن، تأثرن مفعول لعجله یحصل تحت تأثیر اماره زنی مزاحم با ظهور. و علا هذا، بنابراین فرضی که تبیین کردیم، فرض تزاحم ظهور با اماره مخالف، فقط یستثنا، گاه استثنا می شود، منظور استثنایی است که محقق کلباسی کرده، از حجیت ظهور. چه چیزی یستثنا؟ حالت الظن الفعلیه. این یک شکل تفصیل، دو تا شکل داره، براش می رسید یک. یستثنا من حجیت ظهور، اولین شکل تفصیل، حالت الظن الفعلیه به عدم ارادت المعنى الظاهر. میگن آقا ظاهر حجت تو وقتی که ظن فعلی به عدم اراده پیدا نکنه. بنابراین قول ظن فعلی به عدم اراده مانع حجیت ظهوره، یعنی اگر بیاد جلوی حجیت ظهور میسته. بل قد یقال، این هم شکل دیگر تفصیله، بقیش مثل دو. بلکه گاه گفته میشود به ان حجیت الظهور اساساً مختصتون به صورت حصول ظن الفعلی علا وفق ظهور، مختص به صورت حصول ظن فعلی بر طبق ظهور است. خب یادداشت بکنید اینجا ظن به اراده معنای ظاهر، ظن به اراده معنای ظاهر میشه شرط حجیت ظهور، شرط حجیت ظهور. اون اولی سهل گیرانه تره، این دومی سخت گیرانه تره. تفاوت در کجا آشکار میشه؟ در جایی که شما در حالت شک قرار بگیرید، یعنی نه زن پیدا کنید ظاهر مراد متکلم است، نه زن پیدا کنید ظاهر مراد متکلم نیست. طبق شکل اول تفصیلی که آقای صد در کلامش گفته، طبق این مانی در تمسک به ظاهر نیست، ظاهر حجت در حق شماست، چون شما زن و عدم اراده نیافتید، نهایت شک در اراده و عدم اراده دارید. اما طبق شکل دوم تفصیل شما حق تمسک به ظاهر ندارید. چرا؟ چون زن فعلی به اراده ظاهر براتون حاصل نشده، به همین جهت ظاهر در حقتون حجت نیست. و یمکن تبریر و هذا القول، میشه توجیه کرد این قول را به ان حجیت الظهور لیست حکما تعبدیا، نیست حکم تعبدی، و انما هی علی اساس کاشفیت الظهور، بلکه این حجیت بر پایه کاشفیت الظهور استوار است، یعنی ملاکش کشف ظهور از مراد متکلمه. بغل کاشفیت ظهور عن المراد بنویسید. فلا معنا، پس معنایی نیست برای ثبوت حجیت ظهور در فرض عدم تأثیر ظهور در کشف ظنی فعلی بر وفق ظهور. علا وفقه متعلق به کشف، ضمیر وفقهی هم میخوره به ظهور. پس معنایی برای ثبوت حجیت ظهور نیست در فرضی که تأثیر نکند ظهور. در چی تأثیر نکنه؟ والا داشتیم دیگه، اثر از ظهور فی ما یقتضی، این تأثیر از همون از سره گرفته شده. در فرض عدم تأثیر ظهور، در کشف ظنی فعلی نه شعنی و اقتضایی، خب اونی که داره بعد به فعلیت برسه، علاوه وفق ظهور، کشفی که بر وفق ظهور است. کشف چی مقصوده؟ کشف مراد متکلم، کشف مراد متکلم بر وفق ظهور کلام، یعنی بر اساس ظاهر کلام. خوب دقت بکنید، اشکالی که ما بر محقق کلباسی میگیریم سه مرحله داره. یک، اشکالی که به قول ایشون اعلام گرفتن بر محقق کلباسی، بر این تفصیل دوم. دو، تعمیقی که محقق ناینی نسبت به این اشکال داده، و دست آخر هم تحقیقی که مصنف نسبت به تعمیق محقق ناینی به خرج داده، میشه سه تا. کتابتون نگاه بکنید، و قد اعترز الاعلام میشه یک، و من هنا امق المحقق ناینی میشه دو، فالتحقیق الذی یفی بذلک ان یقال میشه سه. در سه مرحله اون اشکال نهایی به محقق کلباسی در کلام شهید صدر بیان میشه. خب اما مرحله اول، اینجا اشکالی رو به قول آقای صدر اعلام میگیرند بر این تفصیل، که به نظر میاد مراد ایشون علمین الجلیلین، شیخ انصاری و محقق خراسانی، و شاید کسان دیگه هم باشه. مثلا یک اعتراضی رو بزرگان دارند، اشکالی رو بزرگان دارند بر این تفصیل که دلیل حجیت ظهور، مدرک حجیت ظهور بناء عقلا است، و عقلا فرقی بین مواردی که ظن به مراد متکلم وفق ظاهر کلام او پیدا می کنند و بین مواردی که چنین ظنی براشون حاصل نمی شود نمی گذارند. به بیان دیگر، بنای عقلا بر حجیت ظهور، حتی اگر این ظهور براشون ظن به مراد متکلم، ظن فعلی به مراد متکلم ایجاد نکنه، تفکیکی نمیدن که آقا این ظاهر حجت است چون ظن فعلی به مراد مثلا حاصل شده بر اساسش، اون ظاهر حجت نیست چون مثلا ظن به عدم اراده این ظاهر پدید آمد، بلکه در تمام مواردی که با ظهور کلام مواجه می شوند اون رو حجت در حق خود قلم داد می کنند. بر اساس این بناء عمومی عقلا حکم می کنند به حجیت مطلقه ظهور، این که ظاهر همه جا حجت. در مقابل این اعتراضی که اعلام اصولی به محقق کلباسی کردند، برخی اینجور پاسخ دادند که خدا وکیلی قصه اینی نیست که شما ادعا میکنید. اگر شما به توده مردم مراجعه کنید، به میان عقلا برید و بناعات عقلایی رو آنالیز بکنید، روش عقلا در کشف مراد متکلم بر اساس ظاهر رو کاوش بکنید، بررسی بکنید، وجدانن خواهید یافت قصه اینی نیست که شما بر ما تعریف میکنید. ببینید، الان فرض بگیریم میخواید یک کالایی رو از یک مغازه ای بخرید، بگید آقا این چنده؟ بگه این 20 تومنه. ظاهرش نیست که این 20,000 تومن میگه، در عرف ما 20 تومنه 20,000 تومن، اما یه احتمال میده شاید مخصوصش 20 دلاره. 20 دلار هرچند تومان وضع برای واحد پولی ایران شده، اما خب ممکنه او این معنای موضوع له رو اراده نکرده باشه، به مجاز به دلار گفته باشد تومان، یا به خطا چنین گفته باشه، احتمال میدیم. خب حالا من این احتمال خیلی قوت گرفت، با عنایت به حالا قرائن و شواهد و اینها، من زن برام حاصل شد که این 20 تومانی که متکلم میگه مقصودش 20 دلاره، نه 20,000 تومن. خب فاصله قابل اعتناست، اینجا قطعا شما سوال میکنید 20 تومن یا 20 دلار به صرف ظاهر کلام او اعتنا نمیکنید. و قص علی هذا تمام موارد. شما فرض کنید میاد خونه به خانم میگید که فلان دوای منو کجا گذاشتی؟ میگه داخل کابینت. از قرائن اینجور براتون آشکار میشه که مقصود او چه بسا از کابینت کموده، حالا به خطا گفته کابینت، میگه که کمد یا کابینت، از او سوال میکنه به صرف ظاهر کلامو اعتماد نمیکنه. بنابراین بعضی از اصولیون بر اعلام اشکال گرفتن که اینکه شما میگید بناء عقلا فرقی بین حالات ظن به وفاق و ظن به خلاف نمیگذارد حرف درسته نیست. اگه زن داشته باشه که مراد متکلم وفق ظاهر کلام اوست، مشکلی نداره، خصوصا در مواردی که مستمع گمان کند مراد متکلم بر وفق ظاهر کلام او نیست، به هیچ عنوان اعتماد بر ظاهر نمی کند، یا لااقل اعتماد عقلا بر ظاهر در این فرض ثابت نیست. بناعات عقلای لبی هن، باید به قدر متیقن در موردشون اکتفا کرد. خب این هم اعتراضی که به اعلام شده. اما مرحله دوم تعمیق محقق ناینی است. محقق ناینی رحمت الله علیه تمییز میدند بین عمل به ظاهر در حوزه اغراض تکوینی شخصی و عمل به ظاهر در حوزه اغراض تشریعی بین الاثنینی، اقراض تشریعی بین المولا و عبده. چطور؟ توضیح بدم. ایشون میگه در حوزه اقراض تکوینی حق با شماست. تا ظن فعلی از ظاهر کلام به مراد متکلم حاصل نشه، ظاهر کلام پای مراد متکلم نمی نویسند، این حق با شماست. باید بالاخره یه زنی به مراد متکلم بالفعل ایجاد کند ظاهر کلام او. اما در حوزه اقراض تشریعی اصلا اینجور نیست، اکتفا میشه به زن نوعی اقتضایی ظهور و به دنبال زن فعلی نمیفتند در حوزه اقراض تشریعی. این مثال هایی هم که شما زدید همه مربوط به اقراض تکوینی بود. مثلا میخوام کالایی بخرم، طرف میگه 20 تومن، شک میکنم 20 دلار است یا 20 تومن ایرانی. این همش مال اقراض تکوینی بود. در اقراض تشریعی اگر دقت بکنید قصه اینجور نیست. ببینید رفقا، شما الان مولای بنده هستید، درست؟ خب به من میگید که فلانی، بله، به همسایه ها آش بده. من زن دارم، بدترین وجه قصه رو میگم، زن دارم که مراد شما از این امر آش دادن به همسایه های مسلمانه، نه غیر مسلمان. زن دارم، اما میتونم به همه همسایه ها آش بدم و حجتم و ظاهر کلام شما قرار بدم. شما این فردا گفتی که به نامسلمان ها چرا آش دادی؟ میگم آقا شما نگفتی به همسایه ها آش بده، کلامت عمومیت داشت، اطلاق داشت. به همین جهت من هم به همسایه ها بدون اینکه بین اسلام و کفرشون فرق بذارم آش دادم. دیگه شما به عنوان مولا حق اعتراض من رو ندارید، حق عقاب من رو. راستم میگه، اگه واقعا در ذهن شما این قید بود که فقط به همسایه های مسلم باید آش بدی، باید این قید رو می آوردید. چون نیاوردید، من میتونم به ظاهر کلام تمسک کنم علیه شما. از اون ور قصه اگر مولا گفتش که به همسایه ها آش بده، شما که مولای منید فرمودید به همسایه ها آش بده، من زن پیدا کردم که فقط و فقط باید به همسایه های مسلمان آش بدم، به این زنم عمل کردم، عکس قصه قبلی، یعنی آمدم به همسایه های نامسلمان آش ندادم، فقط به همسایه های مسلمان آش دادم. شما میتونید علیه من احتجاج کنید، بگید مگه ظاهر کلام من اطلاق نداشت. من نگفتم مثلا به همسایه ها آش بده، قید مگه زده بودم؟ تو چرا اومدی تفکیک دادی بین مسلم و غیر مسلم؟ حق با شماست، دهن من بسته است. ببینید، پس حتی اگر زن به خلاف هم داشته باشیم، باز هم حق احتجاج به ظاهر باقی است. هم میتونه عبد به ظاهر تمسک کند، خود رو در قبال مولا معذور کنه، و هم میتونه مولا به ظاهر تمسک کند و بر عبدش احتجاج کنه، بر علیه عبدش. یعنی هم بعد معذریت داره این ظاهر، هم بعد منجزیت که میشه در واقع حجیت. و اصلا حجیتی که ما در اصول ازش بحث میکنیم مربوط به حوزه اقراض تشریعی است، نه تکوینی. ما میخواییم در قبال شارع مقدس یه جوابی داشته باشیم به این نفع. پس خلاصه کلام، محقق نائینی میگه اون اشکالی که اعلام گرفتن به جاست، از این جهت که ناظر به اقراض تشریعی گفتن که عقلا بین مواردی که زن به وفاق و زن به خلاف حاصل میشود تفکیکی نمی نهند. بخونیم چند خطی. و قد اعترض الاعلام، گفتم شیخ انصاری در فرائد و خراسانی در کفایه، آدرس هم دادم در فصائل، همون جلد یک صفحه 169-170، کفایه هم همین چاپ های آل البیت صفحه 324. به ان مدرک الحجیه متعلق به اعترض، اعتراض کرده اند به این که مدرک حجیت بناء عقلاست. ما از بنا اوقلا حجیت رو میگیریم. و اوقلا فرق نمیدهند بین حالات زن به وفاق، زن به موافق بودن. وفاق مستر موافقه است دیگه، وافقه یوافق و موافقتن و وفاق، یعنی زن به موافقت مراد متکلم با ظاهر کلام او. بین حالات زن فعلی به وفاق، به موافقت مراد متکلم با ظاهر کلام بود، و غیر این حالات، و بین غیر این حالات فرق نمی نهند، بل یعملون به ظهور فیها، یعنی در این حالات جمعی هن، در همه این حالات. و هازا، همین عدم تفرقه یا این عمل به ظهور فی جمعی الحالات، به هر دو میشه زد، عدم تفرقه یا عمل به ظهور در همه حالات، کشف میکند از حجیت مطلقه ظهور. کشف از این میکنه که ظاهر حجت است در مراد متکلم مطلق. و این اعتراض از اعلام قد یبدو، گاه به نظر میرسد، این قد تقلیل، گاه به نظر میرسد که صحیح نیست، با مراجعه حال مردم. فانا نجد، ما میابیم که تاجر عمل نمی کند به ظهور کلام تاجر دیگر در تعیین اسعار قیمت ها، اذا ظن به انه لا یرید ما هو ظاهر کلامه، اگر گمان کند اون تاجر اول به این که تاجر دوم اراده نکرده است آنچه را که ظاهر کلامش. ظاهر کلامش تومان بود، اما خب گمان میکنه دلار مقصودش باشه. حتی اگه شک هم بکنه، زن به خلاف هم پیدا نکنه، شک هم بکنه، سوال میکنه. و همچنین و ان المشتریه، اتور چیه؟ ان تاجر والا، نجد ان المشتریه لا یعتمد على ظهور کلام البائع فی تحدید وزن سلعه، اعتماد نمی کند بر ظهور کلام بایع در تعیین وزن کالا، اذا ظن اون مشتری به ان البائع اراده کرده است غیر آن چرا که ظاهر کلامشه. مثلا میگه کم کیلو؟ میگه سلاسه. خب حسب ظاهر 3 کیلو، اما خب اگر شک بکنه شاید این سلاسه ای که میگه 3 کیلو نیست، 3 سیره مثلا، یک مقیاس دیگری مقصود او، 3 عدد مثلا. اینها حتما سوال میکنه، خب حسب ظاهر چون میگیم چند کیلو، میگه 3، یعنی 3 کیلو، اما خب شک میکنیم شاید مثلا مقصودش 3 کیلو نباشه، 3 سیر باشه یا 3 من باشه. و من هنا امقل محقق و نائینی، و از همین جایی میشه مرحله دوم، تا تعمیق داده است محقق ناینی اعتراض اعلام را، اعتراض الاعلام مفعول امر است رحمه الله. از میز زیرا، این امر از میتونه از تعلیل باشه، میتونه از ظرفیت باشه، متعلق به امر است. تعمیق داده است زیرا که تمییز داده، تعمیق داده است زمانی که تمییز داده، زیرا تمییز داده است ناینی میز بین العمل به ظهور فی مجال الاقراض تکوینیت شخصیه که مثال همال این بود، و بین العمل به ظهور فی مجال الامتصال و تنظیم علاقات الامرین بالمامورین که میشه اقراض تشریعی بین الاثنینی، مجال امتصال و تنظیم روابط آمرین به مأمورین. بسیار خوب، بغلش میشه اقراض تشریعی. پس در مجال اول که اقراض تکوینی بود، لا یکتفا عرفن و قلاءن به ظهور لمجرد اقتضاء نوعی، به صرف این که بگیم ظهور اقتضاء دارد در نوع موارد زن را، نه به صرف این قصه اعتماد و ظهور نمیشه. مالم یو اثر، تا وقتی که اثر نکند این اقتضاء در درجه معتدن بهی از کشف فعلی، مالم یو اثر هاز الاقتضاء فی درجت معتدن بها من الکشف فعلی، یعنی زن یه درجه قابل اعتنایی از کشف فعلی، یعنی یک کشف راجح در حد زن باید ایجاد کنه. این تعبیر رو بارها داشتیم، لم یؤثر، یعنی در واقع این اقتضا باید به اثر برسه. وقتی که مقتضی فعلی میشه، مقتضا که همون اثر مقتضی محسوب میشود محقق میشه. اینجا میگن مقتضی مؤثر واقع شد، یعنی به اثر رسید، یعنی به مقتضا رسید. معناش این. لفظ المجال ثانی یکتفا عرفن و اقلاءن بالکشف نوعی الاختزائی لظهور تنجیزن و تعذیرن. تنجیزن مال مولاست، تعذیرن مال مکلف. مولا به بعد تنجیز قضیه نیاز داره و مکلف به بعد تعذیر قضیه. توضیح هم از خارج دادم. اونجا دیگه همین کشف نوعی اقتضایی دهنها رو میبنده، هم دهان عبد رو در قبال مولا میبندد میشه بعد تنجیزی، هم دهان مولا رو در قبال عبد میبنده میشه بعد تعذیر. ولو لم یحصل، ولو اینکه حاصل نشود زن فعلیه به وفاق، یا حاصل شود حتی زن فعلیه به خلاف، خلاف یعنی به مخالفت. به مخالفت چی با چی؟ به مخالفت مراد متکلم با ظاهر کلام. همونطور که وفاق یعنی ظن فعلی به موافقت مراد متکلم با ظاهر کلام او. ول امثله المشار الیها، امثله‌ای که اشاره کردیم، تدخل فی المجال الاول لسانی، داخل در مجال نخست میشند نه مجال دوم. تدخل فی المجال الاول یعنی در چی؟ در اقراض تکوینی، قیمت اسعار و تاجر و مشتری و فضاهای اقراض تکوینی. لسانی بقیش بنویسید، والحجیت الاصولیت فی الاقراض تشریعیه فی الثانی است. حجیت اصولی مربوط به اقراض تشریعی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.